787 دلار 2,331,000 تومان هست. هر مثقال طلای 18 عیار 2,468,000 تومان. هر گرم طلای 18 عیار 538,100 تومان و بر این اساس هر گرم طلای 20 عیار 597,800 تومان. هر گرم طلای 21 عیار 627,700 تومان. هر گرم طلای 22 عیار 657,600 تومان. یک گرم طلای 24 عیار 717,500 تومان مبنای قیمت بوده که این بر اساس آخرین نرخ قیمت جهانی و قیمت ارز در بازار آزاد کشور است. این وضعیت بازار طلا و سکه.
بازار ارز چه خبر؟
ببینید بازار ارز هم خب از دیروز با توجه به افزایش شاخص دلار قیمت انواع ارز هم با افزایش مواجه بود. قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد از 14340 تومان تا 14300 تومان متغیر بوده. قیمت هر یورو 15600 تومان، پوند انگلیس 18500 تومان، دلار کانادا 11000 تومان، دلار استرالیا 9700 تومان، فرانک فرانسه 14550 تومان، یوان چین 2050 تومان و درهم امارات 3900 تومان و دینار ترکیه هم 2450 تومان.
دینار عراق
هم آقای پاکزاد شما بگید
فکر کنم الان 12000 تومان هر 1000 دینار قرار.
بله اونم البته میدونه مثل خب بقیه ارزها دوچار نوسان بوده و خب این روزهای نوسانات معمولا هست و خب طبیعی هم هست، جزء یکی از شاخصه های بازار آزاد همین نوسانات هست که هم در حوزه قیمت جهانی و هم در قیمت ارز ایجاد میشه.
ممنون که با ما همراه شدید.
سپاسگزارم از شما آقای کشتیارای برای همراهیتون. خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدارتون باشه.
ممنونم. ساعت 10:31 دقیقه است. شما شنونده مجله اقتصادی نمودار هستید. همراه با شما دوستان سری هم به بازار سرمایه خواهیم زد.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
جناب آقای تهانی کارشناس بازار سرمایه روی خط ارتباطی ما هستند. آقای تهانی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم سرکار خانم خدمت شما شنوندگان گرامی و همکاران محترم شما.
ممنونم.
ممنون که با ما همراه شدید. تهانی امروز ظاهرا شاخص خودش رو تصحیح کرده، بازگشتش به کانال 468000 رو شاهد هستیم با حدود 7000 واحد افت. تحلیلتون از بازار؟
خب حجم معاملات همچنان بالاست. حجم معاملات بیش از 2700 میلیارد تومان رو در بازار سرمایه داریم، حجمی که تقریبا این روز عادت کردیم که این ساعت این حجم داشته باشیم. 1.6% شاخص بورس در واقع ریخته. شاخص در میان مدت این عدد 470,000 واحد براش یک مقاومت محسوب میشه. البته نیم نگاهی هم به نرخ دلار داره که اگر دلار هم این حدهای حدودا 14,100 تومان براش یک حد پایانیه، البته این دوتا هم تصادفی در واقع میتونیم بگیم به هم در واقع مقاومت امروز نم
ارتباط ما در... قطع و وصل میشه آقای تهانی. امکانش هست که حالا
الان بهتره جام
اگر ادامه بده صحبت رو ممنون میشه.
خواهش میکنم. سرمایه گذاری امید پالایشگاه در واقع پالایشگاهی ها، شرکت مخابرات و فولادی ها، تقریبا تمام شرکت هایی که روز گذشته شاخص رو مثبت کرده بود امروز متعادل منفی هستن. از اون طرف خودرو ها، یعنی سهم های شرکت های خودرویی و بانکی ها که روزهای قبل تا حدودی منفی بودن امروز دارن متعادل معامله میکنن. صبح اندکی مثبت بودن، الان متعادل شدن و اندکی به سمت صفر تابلو حرکت کردن. قیمت های جهانی هم تقریبا میتونیم با این کنترلی که رو ویروس کرونا صورت گرفته با ثبات شده، یعنی نفت حدودا 57 دلاری با ثبات شد. بازار چند روزی تو همین اعداد در واقع در خواهد زد تا انشاءالله انرژی بگیره و کم کم شاخص احتمالا اگر اتفاق خارج از اقتصاد نیفته به سمت 500,000 واحد تا شب عید حرکت بکنه.
ممنون از شما.
آقای تهانی، دوست شنونده پیامک ارسال کردن و نوشتن برای گرفتن کد بورسی چه مدارکی لازمه و مدرک تحصیلی در چه مقطعی باید باشه؟
مدرک تحصیلی بالاتر از دیپلم برای گرفتن کد آنلاین لازمه. برای کد بورسی مدرک تحصیلی نمیخواد. هر ایرانی میتونه کد بورسی داشته باشه، سه حرف اول فامیلش به علاوه 5 عدد میشه کد بورسی. کارت ملی و شناسنامه رو به کارگزاری‌های سازمان در واقع مجوزدار بورس مراجعه بکنن و اونجا فعالیت‌های سجامشون انجام میشه و کد بورسیشون گرفته میشه.
پس فقط مدرکی که لازمه مدارک هویتی و اعتبارشون، درسته؟
دقیقاً شناسنامه، کارت ملی، کد بورسی. برای گرفتن حساب آنلاین که خودشون بتونن معامله کنن باید در واقع
مدرک به بالا باشه. ممنون از شما.
خیلی ممنونم آقای تهانی برای همراهیتون. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
بله، نبض بازار امروز سه‌شنبه تقدیم حضورتون شد. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ساعت 10:35 دقیقه است. اینجا مجله اقتصادی نمودار.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما می‌سنجید. با ما یک مجله را بشنوید.
همراه شما هستیم با برنامه نمودار رادیو ایران. وقتش رسیده که سری بزنیم به خبرهای امروزمون و مرورشون رو با شما آغاز بکنیم. اولین خبر راجع به حذف شدگان ثبت نام مسکن ملی است که ظاهراً یک فرصت مجدد براشون ایجاد شده.
بله، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی آقای محمودزاده اشاره کردند که افرادی که ثبت نام کردن در مسکن ملی و حذف شدن، اون 42% میتونن 1 تا 10 اسفند ماه مراجعه بکنن. ایشون اشاره کرده که این افراد احتمال داره که به خاطر تشابه اسمی یا اطلاعات غلطی که ارائه دادند از سیستم حذف شده باشند که با مراجعه به ادارات راه شهرسازی استانها و محل زندگیشون میتونن این اشکالات رو برطرف بکنن و در نوبت بعدی در فهرست ثبت نام کنندگان قرار بگیرن.
مشخص شده نوبت بعدی کیه؟
زمان بعدی رو هنوز اعلام نکردن، فعلا دارن این اشکالات رو برطرف میکنن. مثلا برخی از افراد فرم جیمشون ظاهرا قرمز بوده که به خاطر تشابه اسمی یا اشتباه بودن اطلاعاتی که باید اون اطلاعات رو اونجا ببرن اصلاح بکنن. اگر این فرم دوباره سبز بشه میتونن توی فهرست قرار بگیرن.
بله، بسیار عالی، فرصت خوبیه برای شما دوستان. اگر حذف شدید میتونید دوباره مراجعه بکنید. انشالله که این شرایط برای شما هم فراهم بشه. دوست شنونده ای نوشتن که 0919-9737-4 شماره پایانیشون، چرا خبری از گازسوز کردن تاکسی های اینترنتی نیست؟ حالا ما خبر هم داریم راجع به تاکسی به اختصاص سهمیه بنزین 400 لیتری به تاکسی های بین شهری.
بله، در رابطه با تاکسی های اینترنتی اگر درست خاطرم باشه به صورت کلی، حالا فارغ از اینکه تاکسی باشن یا ماشین شخصی باشه، اعلام آمادگی شده بود که 4 کارخانه میتونن برای گازسوز کردن خودرو اقدام بکنن. ثبت نام هایی هم انجام شد و حتی تسهیلات حدود 2 میلیون تومان هم تو این زمینه اختصاص پیدا کرده. خب این عزیزمون میتونه از این طریق اقدام بکنه، ولی در رابطه با خود اینکه آیا تاکسی های اینترنتی میخوان تو این زمینه به صورت سازمان یافته گازسوز بشن یا نه، اطلاعاتی منعکس نشده اخیراً. در رابطه با سهمیه 400 لیتری بنزین به تاکسی های بین شهری هم خبرش چند روز گذشته در فضای مجازی منعکس شده بود که سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی این خبر رو تکذیب کرده و اشاره کرده که شرکت ملی پخش مرجع این سهمیه ها خواهد بود و تا تایید وزارت کشور در این زمینه اتفاق نیفته این و در وسط شرکت ملی پخش تایید نشه، این اتفاق صحت نخواهد داشت و خبر تکذیب میشه.
بله، قطع سهمیه نمایندگان مختلف فروش تایر
طبق اعلام
متخلف عذرخواهی میکنم.
بله، طبق اعلام سخنگوی انجمن تولید کنندگان تایر، مردم میتونن به 2 روش خرید مستقیم از نمایندگی ها یا به صورت آنلاین از شرکت های تایر سازی برای خرید تایر مورد نیاز خودشون به نرخ دولتی اقدام بکنن و در صورت مشاهده تخلف گرانفروشی در نمایندگی ها سهمیه این نمایندگی ها و لاستیک دولتی اونها حذف میشه و باشون برخورد صورت خواهد.
بله بسیار عالی. خب ما ابتدای برنامه اشاره کردیم به اینکه امروز روز کارآفرینی هم هست. این روز رو تبریک میگیم مجدد به همه کارآفرینانی که در ایران و در اقتصاد حال حاضر دارن فعالیت میکنن، تلاش میکنن که چرخه اقتصاد رو سریعتر به حرکت در بیارن. یک خبر داریم راجع به فعالیت 300 مرکز مشاوره کارآفرینی در کشور.
معاون توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرده که در حال حاضر 300 مرکز مشاوره کارآفرینی در کشور فعالن. ایشون اشاره کرده که این مرکز در حال توسعه‌اند و با همکاری که بین صندوق کارآفرینی امید و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون داره شکل میگیره، این توسعه صورت میگیره. ایشون اشاره کرده که در زمینه کارآفرینی مراکز مشاوره کمتر مورد استقبال پیش از این قرار می گرفتن و بیشتر مرکز آموزشی بودن، ولی این حلقه و این زنجیره با ورود و توسعه مشاورین میتونه توسعه پیدا بکنه و انشالله کمک بکنه به هر چه کارآفرینی بیشتر در عرصه اقتصاد ایران.
بله بسیار عالی. بریم همراه با هم بخش گزارشی امروزمون رو بشنویم در رابطه با اینکه شما اگر بخواید کارآفرین بشید باید چه مراحلی رو طی بکنید. گزارشی که آقای دانشور زحمتش رو کشیدن. به این موضوع هم اشاره بکنم که مهمان تلفنی ما در این بخش روی خط ارتباطی ما هستن، دارن همراه ما با ما این گزارش رو میشنون.
اینجا چرا خاموش، شنبه تا چهار شنبه با ما همراه باشید در چرا خاموش.
دوست دارین کارآفرین باشین یا دوست دارین یه جا کار باشه شما برین مشغول بشین؟
دوست دارم کارآفرین باشم. دوست دارم خب در قبال این که خودم یه فنی بلدم یه کاری بلدم بقیه هم در کنارم کار کنن.
خب آرزوی هر کسی هست که یه کاری یه شغلی ایجاد کنه بتونن که کنارش حداقل 100 نفر 200 نفر، حالا من تعداد بالا گفتم، بتونن اونجا نون بخورن، حتی دو خانواده. میگن نون رسوندن، نون برسونی، خداوند هم از اون ور به روزیتون میده، بهتون نون میرسونه.
سرمایه داشته باشم میتونم که مثلا من یک شرکتی کفش‌سازی درست کنم. خودم سرمایه داشته باشم دوست دارم، اما سرمایه ندارم که مثلا من برم هر دستگاه بخرم و چی بخرم و این کنانش و پولش ندارم. من
دوست دارم خب خودم مثلا من الان تو شغل خودم مستقلم و دوست دارم که خب مثلا یه سری خانواده‌ای که حالا هستن مشکلی دارن، اونا هم بتونن مثلا از اون چیزی که من بلدم حالا اونا هم استفاده کنن، پیشرفتی داشته باشن، بتونم کمکشون کنم حالا در تخصص خودم، حالا حقوق بده باشم یا حتی یه نفر رو پروسه‌ای رو براش ایجاد کنم که خودش اصلا کارآفرین باشه، حالا نه اینکه از من نوعی حقوق بگیره.
عرض کنم خدمت شما ما اندازه حتی شاید یه خانواده کارآفرینی نبوده، مثلا من شاغل بودم، کار آزاد داشتم، یکی دو تا خانواده رو آوردم اونجا، حالا به عنوان مثلا کپیشام کمک میکنن.
دوست داشتم پیش کسی باشم که همین چند روزی هم از سوفگش هستم، مثلا آدمایی که موفق هستن یه مدت برم پیش اونا کار یاد بگیرم، حالا چه تولید کننده باشه چه مثلا صنعتی باشه، اونا رو یاد بگم خودمون انجام بدم.
فکر میکنی اگه همه این روحیه کارآفرینی رو داشته باشیم چه تأثیری میذاره در اقتصاد میهنمون، در رونق تولید؟
واقعا اگه همه اینجوری فکر کنن این مشکلاتی که الان هست شاید بخش اعظمش حل میشه. یه سری ها واقعا فقط خودشونو میبینن. من آدمایی رو میشناسم مثلا شرکت داشته فروخته، با پولش یه مقدارش گذشته بانک، یه سود هنگفتی میگیره، مثلا 20 تا 30 تا کارگر اخراج کرده، خب اون 20 تا 30 تا کارگر دیگه نونی نداره که از کجا اصلا بیاره بخوره، خودش داره خوب زندگی میکنه یه جورایی به حساب خودش، ولی من از نظر فکری من غلطه، چون که ماها با هم داریم زندگی میکنیم.
شک نکنید فردا اون بچه‌ای هم حالا اون نیرویی هم که داره پیش من داره کار میکنه به اون سن برسه یا به اون شرایط مالی برسه، اونم اگر از من کار خوب ببینه اونم این کار انجام میده. من نظرم اینه که اگر اشتغال زایی بشه برای مملکت بهتره، تا اینکه من بخوام برم پشت میز بشینم ماهانه بخوام حقوق بگیرم 2 تومن 3 تومن بعد بیام برآورد کنم روی این 2 تومن 3 تومن کل زندگیمون ببندم، بگم 1 تومن بدم مثلا اجاره خونم، 500 تومن خرج خونم، اینا برام خب دیگه نمیتونم پیشرفت کنم.
الان مشکلی که بیشتر تو جامعه ما هستش اینه که خیلی چیزا رو داریم خامفروشی میکنیم، یعنی باید یه پروسه ایجاد بشه، یه سری جوونا هستن پتانسیلش دارن میتونن انجام بدن. خب در ایران خیلی چیزها هستش که میشه ازش استفاده کنی، ولی متاسفانه مثلا طرف میره یه سنگ قیمتی رو در میاره به زحمت میاره کیلویی میفروشه، میتونه خودش حالا یه کارگاه کوچیک رو اندازی کنه فراوری کنه. به عنوان مثال میگم اینا زیاد از این مبحثا زیاد هستش که میشه ما خودمون به عنوان اینکه خودمون صادر کننده باشیم، نه اینکه مفت بفروشیم بعد دوباره برگرده به خودمون گرونتر خودمون بخریم.
بله، بخش گزارشی امروز تقدیم حضورتون شد. جناب آقای شکری، دستیار دفتر توسعه کارآفرینی وزارت کار، روی خط ارتباطی ما هستند. آقای شکری سلام بر شما.
سلام علیکم، منم خدمت شما و شنوندگان برنامه سلام عرض می‌کنم. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم آقای
شکری. ممنون که با ما همراه شدید. خیلی از عزیزانی که در این گزارش هم حضور داشتن، نقطه اول رو داشتن توان مالی برای کارآفرینی می‌دونستان، ولی فکر می‌کنم خیلی دیدگاه درستی نیست. از نظر شما کارآفرینی از چه نقطه‌ای باید شروع بشه و در کشور ما فرهنگ سازی برای این کار آیا به درستی داره صورت می‌گیره یا خیر؟
همونطور که حالا کسانی که مصاحبه شرکت کردن فرمودن، کارآفرینی نیازمند مؤلفه‌های بسیار زیادی هستش و تا فرمان شما بیشتر تصور بر این هستش که دسترسی به منابع مالی یکی از مهمترین مؤلفه‌ها باشه. مثلا دسترسی به منابع مالی نیازمند هستیم که بتونیم کارآفرینی رو انجام بدیم، ولی مؤلفه‌های بیشتری وجود داره که به واسطه در نظر گرفتن اونها میتونیم شروع بکنیم به این فعالیت. اولین نقطه شروع کارآفرینی شناسایی فرصت‌ها و داشتن مهارت بهره‌برداری از این فرصت‌ها هستش. اگر ما نیاز رو درست شناسایی بکنیم و مهارت‌های لازم جهت بهره‌برداری از این نیازها داشته باشیم و بتونیم دسترسی به بازار داشته باشیم، قطعا این حلقه شکل می‌گیره. علی‌ای حال نیاز به منابع مالی هم وجود دارد که خب یک مقدار تو این زمینه تو کشورمون محدودیت‌هایی رو داریم. علی‌ای حال ابزارهای لازم تا حدودی موجود هست، ولی قطعا باید توسعه پیدا بکنه.
درسته. در زمینه آموزش کارآفرینی داریم قدم‌های موثری رو برمی‌داریم. خبری هم اعلام کردیم در زمینه راه‌اندازی مراکز و توسعه مراکز مشاوره کارآفرینی. فکر می‌کنید این اقدامات تا چقدر می‌تونه موثر باشه در زمینه استقبال صاحبان نقدینگی و مردم به صورت کلی از فرهنگ کارآفرینی در کشور؟
بله، ما کارآفرینی رو معمولا دو تا بخش میکنیم: ایجاد کسب و کار و توسعه کسب و کار. تو زمینه ایجاد کسب و کار ما معمولا آموزش های کارآفرینیمون به صورت عام بوده و آموزش هایی که مربوط به حالا شرط بوده و میخواسته باید فعالیتی بشه. نیازمند دانسته ها و دانش تخصصی هم تو این زمینه هستیم که بتونیم خیلی راحتر و با ریسک کمتر و بدون سعی و خطای که حالا الان داریم و این رو بخوایم کاهش بدیم وارد فعالیت بشیم. تو همین زمینه دفتر توسعه کارآفرینی و بهره‌وری نیروی کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دفاتر تخصصی رو شکل داده که اینها تو استان‌های مختلف و تو زمین‌های تخصصی مربوطه. بعضی هاشون عام هستن، بعضی هاشون مربوط به رشته‌های خاصی هستن. تو اون دانشی که تو این زمینه‌ها وجود داره برای کسانی که علاقه‌مند به ورود به عرصه کارآفرینی هستن، این دانش رو میان اون متقاضیان
منتشر
میکنن و دانشی که بین نفرات مختلف هست، یعنی خود دوستان یک جاهایی دانشی رو خودشون دارن و یک جاهایی هم به عنوان واسطه از کسانی که دسترسی به این دانش دارن و این فعالیت رو انجام میدن در اختیار کسانی که میخوان تازه وارد این عرصه قرار میدن و بزرگترین منبع این دانش هم کارآفرینان قوی هستن که وارد این عرصه شدن و فعالیت جایی رو دارن.
درسته. در سالهای اخیر به خاطر مشکلات اقتصادی به نوعی شاهد هستیم که مردم رویکردشون نسبت به بازار کار تغییر کرده. پیش از این همه دنبال این بودن که یه تحصیلات دانشگاهی نهایتاً کارمند و پشت میز نشین بشن، ولی الان میبینیم که داره فضا تغییر میکنه. این فضا رو چجوری میتونیم حفظ بکنیم و تقویت کنیم؟
وجود مشکل یعنی یک نیازی وجود داره. با حالا به واسطه شرایطی که تو کشور ما بعضاً بعضی محدودیتایی که به واسطه بعضی شرایط محیطی برامون ایجاد شده، علارغم اینکه اون محدودیت‌ها و سختی‌های رو بر ما به وجود آوردن، یک نیازهایی هم به وجود اومده. که برطرف کردن این نیازها خودش به عنوان یک فرایند کارآفرینی هستش، یعنی یک ارزش آفرینی برای کسانی که نیاز دارن به محصولی و شاید قبلا به طرق دیگری این تأمین می‌شد و الان محدودیت وجود داره، پا به عرصه گذاشتن و اومدن که این نیازها رو برطرف بکنن. یعنی یک تیر دو لبه است. علی‌رغم این که بعضی سختی ها رو برامون به وجود آورده، ولی در عین حال برای آینده برامون امید و این که حرکت به این سمت هم ایجاد شده و من دید رو نسبت به این قضیه مثبت دارم و امیدوارم که باعث خیر هم باشه.
ممنون از شما. ما هم در برنامه نمودار با همراهی پویش رونق تولید که با همراهی شنوندگان و صاحبان سرمایه و تولید کننده ها اتفاق افتاد، شاهد همین نکته‌ای که شما گفتید بودیم. از شما هم دعوت میکنیم که جز پویشگران ما باشید در رونق تولید و انشالله که بتونیم شاهد باشیم کارآفرینی در کشور واقعا به عنوان یک فرهنگ پایه جدی گرفته بشه.
انشالله ما امید داریم که اینجوری اتفاق خیلی افتاد.
ممنونم از شما آقای شکری برای همراهیتون. با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر میکنم، خداحافظ.
سپاسگزارم. با آقای شکری دستیار دفتر توسعه کارآفرینی وزارت کار گفتگو کردیم. بسیار ممنونم از همه شما دوستان. فراموش نکنیم که کارآفرینی خیلی موقع میتونه قدم اول باشه برای داشتن رونق تولید در سراسر کشورمون و در اقتصادی که پیش روی ما هست برای آیندگان. ممنونم از همراهیتون، همچنان شنونده نمودار باشید.
معرفی تولید کنندگان، حمایت از تولیدات داخلی و جلب مشارکت سرمایه گذاران در پویش رونق تولید.
اولویت کشور فعلا مسئله اقتصاده، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید.
پویش رونق تولید،
از کارآفرینی گفتیم، از پویش رونق تولید و فعالیت‌هایی که میتونن کمک بکنن تا چرخه اقتصاد ما هر چه سریع‌تر و هر چه بهتر حرکت بکنه گفتیم. اما بیمه شدن 100,000 نفر از شاغلان روستایی میتونه در این مجموعه قرار بگیره و نشانه‌ای باشه برای رونق تولید در کشورمون.
بله، خبری در ابتدای هفته منعکس شد که در راستای اشتغال و ایجاد اشتغال روستایی که برنامه‌ای تقریباً 2-3 ساله است و تکمیل این فرایند رو برای بیمه کردن شاغلین روستایی در دستورکار وزارت کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته. در این راستا عنوان شده که 70% افراد شاغل در مناطق روستایی کشور فاقد بیمه بودند و پوشش بیمه‌ای نداشتند. بنابراین نظام بیمه‌ای داره طرح ویژه‌ای رو برای بیمه کردن این افراد در نظر میگیره که حداقل 100,000 شاغل روستایی تحت پوشش بیمه قرار بگیرن. انشالله که این فرصت بتونه ریسک‌های فعالیت و هزینه‌های زندگی رو و حتی درمان بازنشستگی رو تضمین بکنه.
بله، ما هم امیدواریم. بسیار عالی، ممنون از شما. سپاسگزارم از همه شما عزیزانی که با 3900 شماره پیامکی برنامه نمودار در ارتباط هستید. همینطور 220-486-225-009 شماره تلفن های ما. آقای نعمتی نوشتن که جهت تولیدی پوشاک زنانه به مبلغ 200 میلیون تومان سرمایه نیاز دارن. اگر شما تمایل دارید که در حوزه پوشاک بانوان فعالیتی داشته باشید یا سرمایه گذاری بکنید، فکر میکنم فرصت مناسبی باشه. اشاره نکردن که کدام شهر هستن ایشون.
بله، البته اگر زودتر با ما همراه میشدن سرمایه گذاری شاید فرصتش فراهم می شد که به بازار شب عید امسال هم برسه و نقدینگی بیشتری رو جذب کنه. البته نمیدونم این عزیزمون آیا تجهیزات کارگاهی داره و این سرمایه رو برای سرمایه در گردش میخواد یا نه اصلا به عنوان یک سرمایه گذار اولیه و راه اندازی یک واحد کارگاهی رو در برنامه
باشون تماس
کنید. در صورت بازار خوبیه، هر شکل
فرصت خوبیه هم برای تولید کننده هم برای سرمایه گذار در این حوزه. ممنونم. فراموش نکنید همراهیتون رو اگر که قرار پیغام برای ما بذارید روی شماره تلفن رادیو ایران و برنامه نمودار، لطفا تلفن خودتون رو خیلی واضح و شفاف بیان بکنید که ما راحت‌تر بتونیم تماس دوباره با شما عزیزان داشته باشیم. بریم یک بخشی رو همراه با شما دوستان بشنویم.
سلام علیکم، خسته نباشین. برنامه رونق تولید، روشنگی هستم. سرمایه حدود 200 میلیون تهران هستم. شما یه کارآفرین خوب می‌گردن. خیلی ممنون.
سلام عرض کردم، من شفیعی هستم. من یه خط تولید دستگاه بسته‌بندی حبوبات و ادویه‌جات دارم، دنبال یک سرمایه دار میگردم. همه وسیله‌اش هم کامل دارم. در بهشهر مازندران از بوجاری بالا بر دستگاه بسته‌بندی خشکبار ادویه‌جات کامل خط دارم، ولی متاسفانه خودم قدرت راه اندازیش ندارم، دنبال یک سرمایه دار میگردم. خیلی ممنون میشم که برای من این محبت رو بکنید. خدا حافظ.
سلام، وقت بخیر. من صدیقی هستم، فارغ التحصیل رشته کشاورزی. برنامه خوب نمودار رو گوش میدادم، دیدم که تو این برنامه یکی از اهدافش اینه که سرمایه داران رو با افراد نیازمند به سرمایه آشنا میکنن. گفتم من هم زنگ بزنم اعلام نیاز کنم. رشتم کشاورزیه، در حال حاضر برای راه اندازی یک مزرعه پرورش بز سانن به حدود 200 میلیون تومان سرمایه نیاز دارم. از علاقمندان به این زمینه خواهش میکنم اگر امکانش هست، اگر دوست دارن تو این زمینه فعالیت کنن، تماس بگیرن، اعلام همکاری کنن تا بتونیم با همدیگه بیشتر صحبت کنیم، به توافقات بعدی برسیم. از برنامه خیلی 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 خوبتونم بسیار متشکرم.
سلام و ارادت. میخواستم خدمتتون عرض کنم من یک تولید کننده لباسم، کت و شلوار مردانه، ولی متاسفانه سرمایه لازم رو برای تولیدات انبوتری و پیشبرد کار خودم ندارم و دنبال یک سرمایه گذاری میگردم که سرمایه گذاری کنه و انشالله در کنارش سود خودش هم ببره. من رمادان هستم، متشکرم.
بله، صدای شما دوستانی رو شنیدیم که پیغام گذاشته بودید برای ما برنامه نمودار رادیو ایران. امیدوارم که خیلی زود بتونیم افرادی رو هم به عنوان سرمایه‌گذار، هم کارآفرین و همکار به شما معرفی کنیم.
بله، 200 میلیون تومان انگار نرخ امروزه.
بله دقیقا. آقای نعمتی هم که الان پیامک ارسال کردن جهت تولید پوشاک زنانه 200 میلیون سرمایه نیاز داشتن. حالا شاید بتونیم این ارتباط رو برقرار کنیم. عزیزی هم
که اعلام آمادگی کرده بودن برای تامین 200 میلیون رو، ما فرصت‌های مختلفو بهشون معرفی می‌کنیم. بله، هر کدوم تمایل داشته باشن از طریق آقای طالبیان انشالله این صحبت ها و ارتباط برقرار بشه.
امیدوارم. جناب آقای رزاق مهر، کارشناس ارشد حقوق، روی خط ارتباطی ما هستند. آقای رزاق مهر سلام بر شما.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام بر شما خانم فقیهی، آقای پاکزاد و شنوندگان عزیزمون در برنامه نمودار. آقای پاکزاد، ما دیروز در برنامه قبلی از افتتاح حساب مشترک گفتیم.
دقیقاً می‌خواستم همون بحث رو ادامه بدیم.
بله، از مزایای حساب جاری مشترک اینه که هر دو شریک طبیعتاً یک نظارتی بر امور مالی قرارداد شراکت دارن.
بله.
علاوه بر این، وقتی که ما تو بانک تعریف میکنیم این حساب جاری به فرض مثال با امضای هر دو شریک حق برداشت داره، تعهداتی که شرکا دارن در مقابل سایرین بر اساس مسئولیت نسبی و مشترک شرکاست. حالا مسئولیت نسبی یعنی چی؟ مسئولیت نسبی یعنی این که هر شریک بر اساس سهم شراکتی که داره در قرارداد شراکت، در تعهدات شراکت هم مسئول پرداخت بدهی هاست. چکی که صادر میکنه این کارگاه، هر دو شریک مسئولیت دارن در پرداخت این چک. مطلب بعدی که حالا باز راجع به این حساب جاری مشترک بگیم اینه که برای سهولت کار معمولا ما یک شریکی داریم که مدیر کارگاه داره کارگاه رو اداره میکنه. میتونیم دستش رو باز بذاریم، تعریف بکنیم در نظام بانکی، بگیم مثلا تا مبلغ 1 میلیون تومان، 5 میلیون تومان، اون چیزی که نیازه برای اداره کارگاه، میخواد قبض آب و برقش رو بده، میخواد حقوق پرسنلش رو بده، تا این سقف با امضای یک شریک حق برداشت بذاریم. برای خریدهای کلان میخواییم مواد اولیه بخریم، چک مدتدار بدیم به مبلغ بالا، اونجا رو بیایم تعریف بکنیم که با امضای هر دو شریک باشه، که شریک سرمایه گذار هم در جریان این خریدها باشه و هم در جریان اطلاع باشه و هم بدونه که در واقع تعهداتی که این کارگاه داره، در اون هم در واقع بر اساس سهمی که در قرارداد داره شریک هست در پرداخت.
استفاده صحیح از ابزارهای مالی میتونه مشکلات شراکت رو به شدت کاهش بده. ممنون که با ما همراه
هستید.
خدا
حفظ میکنیم با شما. خیلی ممنونم از همراهیتون. همچنان شنونده نمودار باشید.
نمودار
وقتتون بخیر. در دقایق باقی مونده از برنامه فقط خواهش میکنم که همراهی بکنید ما رو و خبرهای باقی مانده رو با ما بشنوید. اطلاعات نقل و انتقال خودرویی در اختیار سازمان امور مالیاتی.
رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه باید منابع درآمدی دولت از طریق مالیات تامین بشه به جای چاپ اسکناس، تأکید کردش که در حال حاضر اطلاعات تمام نقل و انتقالات خودرویی رو در اختیار دارن و در همین زمینه هم وصول مالیات ان شاء الله به درستی صورت میگیره.
بله، و سامانه ملی ملی املاک و اسکان رونمایی شد؟
سامانه ملی املاک و اسکان در زمینه معاملات مسکن و ساماندهی اون داره شکل میگیره و رونمایی شدن ملی اون رو خبر دادن که امروز اتفاق میفته. آقای محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما آقای پایسا. فقط یک مرور کوتاه به یک پیام آقای مرتضی از عراق روستای میانرود گفتن که من خیلی مشتاقم بتونم در روستا تولیدی راه اندازی کنم، اطلاعاتی ندارم که چیکار کنم، از کجا باید حرکت بکنم. فکر می‌کنم اولین بخش
جستجو
این که محیط شما، منطقه شما به چی نیاز داره. اول از
ساده ترین چیز اینه که فرصت‌ها رو میتونید در اطراف خودتون خیلی راحت پیدا بکنید. آیا در تأمین کالاهای مورد نیاز خودتون و کسانی که اونجا ساکن هستن مشکلاتی وجود داره، ببینید اون کالا رو میتونید تولید بکنید یا نه. ساده ترین سوال،
فرصت‌های پیش رو، توانایی‌های خودتون رو کنار هم بذارید، ببینید میتونید کارآفرینی کنید یا خیر. ممنونم آقای پایسر.